اگر کسی تو دوران غیبت امام زمان منتظر باشه امام زمانش رو بشناسد، لم یضره تقدم هذا الامر او تاخر، ظهور جلو بیفته عقب بیفته ضرر نمیکنه. کسی که در دوران غیبت امام زمان به معنای واقعی حفظ دین و ایمان میکنه، منتظر واقعیه، فرمود او مثل کسی است که با امام زمان علیه السلام در یک خیمه است. با این عبارت و من ماته و عارف لامامه کان کمن هو و القائم فی الصلاه. لذا این مبشرات در دوران غیبت روایت صحیح السند هست که اگر ما معرفت به حضرت داشته باشیم و منتظر حقیقی حضرت باشیم و وظائف فردی و اجتماعی خودمون رو رعایت کنیم، عند الله تبارک و تعالی گویا در خیمه امام زمان علیه السلام.
بله، بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب علی محمدی بزرگوار. بار دیگر هم عرض میکنم که ملتمس دعای خیر شما هستیم، به ویژه در این ایام. تن و بدنتون سالم و آرزوی توفیق دارم برای شما.
ممنون. بنده هم التماس دعا دارم برای فرج آقا امام زمان
انشالله.
علیه السلام از همه عاشقانه.
یک جهان سپاس. شما بزرگوار رو به خدای یگانه میسپارم. همراه هم کلام بودیم در فرازی از گفتگوی فرهنگی با جناب حجت الاسلام المسلمین قاسم علی محمدی، معاون محترم آموزش و پژوهش بنیاد مهدویت استان البرز. رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت در ایام دهه مهدویت بار دیگر عرض شاد باش دارم. این ایام رو اعیاد شعبانیه رو خاصه قله نشین این اعیاد میلاد با سر سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف. آنچه در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی اون رو شنیدنی کردیم، انتظار، مقاومت و مفهوم تمدن سازی است و با افتخار از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید امیر عباس عبداللهی دکترای جامعه شناسی و از کارشناسان ارشد مسائل مذهبی، همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین جلال امیدوار خرم از مدرسان حوزه و دانشگاه میزبانی میکنیم. خب فصل دوم گفتگو حاج عبداللهی با شما آغاز بکنیم، چه در ادامه فرمایشات نخستتون چه در تعریض و تکمیل فرمایشات جناب امیدوار خرم یا جناب علی محمدی. اگر نکته‌ای هست حتما اشاره بفرمایید، ولی من دلم میخواد از زاویه دید شما مسئله تمدن نوین اسلامی رو با این رویکرد خطاب قرار بدم. در بیانیه گام دوم حضرت آقا تاکید ویژه‌ای بر جوانان داشتند. جلوتر که آمدیم وقتی که مسئله جهاد تبیین رو مطرح کردند و زلف اون رو گره زدن به مسئله به نام جنگ ترکیبی در برابر تهاجم همه جانبه که این بار دیگه در حوزه رسانه و فضای مجازی دشمنان و معاندان این نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتن، دقیقا مخاطبانی رو هدف قرار دادن که اتفاقا شاید در حوزه آگاهی بخشی، منظورم مخاطبان نسل نوجوان و جوانه، در حوزه آگاهی بخشی به مؤلفه های سترگ عظیم و بزرگی که اتفاقا نیازمند همان فرایندی است که حاج آقا امیدوار خرم بهش اشاره کرده، یعنی طرح پرسشگری، فراهم کردن بستر همون فلسفیدن و چراییدنه برای اینکه بفکاویم که چیست مسئله انتظار. چون باید بپذیریم امروز بخشی از نسل نوجوان جوان بر این مسئله استوارن که صحبت کردن از مقوله مهدویت مال 14 قرن پیشه، اصلا اعتقادی به اینجور مسائل نداره و ما این رو پررنگتر در فضای دانشگاه در میان برخی از عزیزانمون در دانشگاه قائل هستیم. و اگر بپذیریم تمامی این جوانان طبق فرمایش سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی جوانان همین انقلاب هستن، اتفاقا اونا بیشتر نیازمنده این روشنگری دیگری هستند، طبق فرمایش حضرت آقا که اگه ما درست روایت نکنیم دشمنان میان روایت میکنن و اون روایتی که مد نظرشه. من این دایره عظیم رو پیش روی شما قرار میدم، از هر شعاعی که شما میل و تمنا دارید وارد بحث بشوید با مؤلفه‌ای که عرض کردم و در نهایت تحقق تمدن نوین اسلامی. در خدمتتونم، امر بفرمایید.
نکته ای رو که حضرت عالی بهش اشاره کردید و ذیل سخنان مقام معظم رهبری، خوب حضرت آقا آمدن با بیانیه گام دوم انقلاب اون بحث شیوه های دولت سازی ملت سازی رو بیان کرد.
بله،
در بیانیه گام دوم انقلاب که خب کمتر بهش توجه شده و نسل جوان ما متاسفانه با ادبیات مفهومی این پیام آشنا نشده.
درود بر شما.
اگر به واقع بیایم بحث جهاد تبیین یا همون جنگ روایت ها رو یا اون مسائلی رو که خب به حضرت آقا هم بهش اشاره کردن در مسئله مهدویت و انتظار، چون به هر حال گمگشته تمدن‌های بشری رسیدن به جامعه است که تمام افراد جامعه در اون با ثبات زندگی
کاملا
و همه دنبال حقیقت و حس حقیقت طلبی هست
به تحقیق.
حالا هر کس به نوعی برای خودش یک ملاک و یک معیار رو مشخص کرد. اون چیزی رو که جامعه اسلامی مشخص کرده، اگر ما در طول این 14 قرن که الان ببینید ما با 14 قرن بیگانه نیستیم و دور از این 14 قرن نیستیم.
بله.
و اگر بخوایم دولتی رو به حساب بسازیم که این دولت در راستای دولت مهدوی باشد، باید یک سری المان‌ها و یک سری شاخص‌ها داشته باشد.
درسته.
یکی از اون شاخص‌هایی که به حساب در دولت هست بحث گفتمانسازی و گفتگو محوری است. ببین اینی که مقام معظم رهبری بهش اشاره میکنه، در بیانیه گام دوم انقلاب هم بهش اشاره میکنه، مسئله انتظار و مسئله هویت جوان. ببین به هر حال جوان و هویت جوان است که این جوان ملت سازی را انجام میده، این ملت سازی دولت سازی را انجام میدن و دولت سازی در راستای اون حرکت جوهری که به حساب نظام آفرینش داره، چون به هر حال نظام آفرینش باید به مسئله انتظار برسد و دولت منتظران را درک کند.
درود
تا به اون حرکت جوهری خودش برسه.
بله.
چون اگر در این مسیر حرکت جوهری حرکت نکنه و المان‌ها و شاخصه‌ها نباشن، کار عقب میفته، کار به تعویق میفته. ما داریم مثلا در مسئله انتظار و خود انقلاب اسلامی، ببینید خود انقلاب اسلامی چه زمانی اتفاق افتاد، چه برکاتی رو داشت و چه تأثیری رو داره در دولت مهدوی. ما اینها رو باید برای جوانمون مشخص کنیم. اون چیزی که به ذهن میرسه تبیین درست مسئله. ببین موقعی که ما میگیم بحث مستر شدن یا بحث استیصال که حالا آقای امیدوار خرم هم بهش اشاره کردن، این نیست که ما دست روی دست بگذاریم و بگذاریم بگیم خب حالا ببینیم سرنوشت و تقدیر ما چه خواهد شد. نه، باید حرکت کرد، باید تلاش کرد. اینی که حالا میگن آقا دولت نباید تشکیل بشه، چون یک نظریه در مسئله دولت انتظار هست که میگه آقا هر دولتی تا قبل از دولت مهدوی محکوم به شکسته. این اصلا غلطه.
متوجهم.
تعبیر غلطی است. اگر ما دنبال نکنیم، اگر تعبیر نکنیم، اگر آگاهی ها رو روی دولت سازی و ملت سازی، خب پس اگر ما اینطور باید بگیم، پس مسئله دولت انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد، مسئله به حساب حرکت جهادی که اتفاق افتاد یا نهضت مقاومت که اتفاق افتاد، خب این محکوم به شکست. خب پس چرا؟ اینکه بیشتر با یک یأس و سرخوردگی با شاهد هستیم.
بله.
در طول جوامع. پس ما نکته ای که به حساب هست، اگر بیایم خوب بیانیه گام دوم انقلاب رو خوب بررسی کنیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم عدم بررسی درست مطلب و ادبیات صحیح مطلبه. ببین موقعی که مثلا حضرت آقا بهش اشاره میکنه مسئله انتظار، جوان منتظر باید چه ویژگی هایی داشته باشد، این رو ما تعریف نکردیم. دانشجوی ما، دانش آموز ما به واقع با این ادبیات آشنا نشده و این ادبیات براش گنگه.
درست.
و این نفهمیده. این کار صدا و سیما، کار رادیو گفتگو که به حساب بحث‌های تبیینی رو پیشکسوت هستش داره انجام میده در بقیه شبکه‌های رادیویی، این است که این مسائل رو برای نوجوان ما تنقیح کنه و اون رو خوب روایت کنه و نوجوان ما خوب با مسئله انتظار آشنا بشه. اگر نوجوان ما با پوست و گوشت و استخوانش مسئله انتظار رو درک کنه، صبر رو هم خوب میفهمه، بعد اون جامعه منتظران رو خوب درک میکنه، المانهایی رو که از جامعه منتظران باید برداشت کنه خوب میسازه، بعد از اون طرف تمدن سازی اتفاق میفته. ببین ما در یک دوره در مسئله تمدن در دوران صفوی رو اگر ما بیایم بذاریم، روی هنر خیلی حرف زدن.
بله،
ما یک دفعه نقش و نگار اصفهان رو داریم، کاشیکاری مسجد شیخ لطف الله رو داریم، حالا اون سد زاینده رود، حالا اون پلی که به پل خاجو رو داریم و مسائل رو داریم. ببینید اومدن در هنر که عنصر تمدن ساز بود سرمایه گذاری کردن. مقام معظم رهبری اشاره کرده، میگه آقا اگر قرار است تمدن آینده و تمدن بعدی ساخته بشه، باید در جوان سرمایه گذاری کرد. مسئله جوان رو تاکید میکنن، اون پتانسیل نیروی جوان و اون ذهن جوان و اون خواستگاه زیست جوان بله. رو داشته باشیم، ما میتونیم تو مسئله انتظار حرف داشته باشیم برای گفته.
بسیار بسیار سپاسگزارم. من به شدت با استفاده کردن از ابزار هنر سید بزرگوار حاج آقا عبداللهی موافقم، اما گل به خودی های جامعه فرهنگی خودمون رو هم گاه در نمیابم. همنشینی این خدای نکرده دوستان عزیز شنونده به معنای ایستادن من در برابر مسئله به نام ترجمه نیست، اما کفه سنگین مثلا ترجمه هایی کسی مثل کاستاندا، کسی مثل پاولو کویلو باعث میشه که جوان امروز ما حتی اگر مسئله منجی رو یا حضور یک ناجی رو مورد رصد قرار بده، بیشتر با اینکاها و مایاها و تفکر و تمدن سرخپوستا در حقیقت همراه بشه تا اینکه بخواد از محتویت در حقیقت بشناسد. این کتابو اگر که ترجمه میشه باید کتابهای دیگه هم در این حوزه تألیف بشه.
ببینید به خاطر اینکه ما اطلاع رسانی خوب نکردیم و اون گوهر دین رو
بله
خوب نشون ندادیم، افرادی مثل اوشو، مثل کاستاندا، مثل پاولو اومدن دارن حرف میزنن. اما اگر نوجوان ما خوب با معارفش آشنا بشه، ببین ما اشکالی که داریم زبان هنر رو خوب بلد نیستیم که کلمات رو بیان
کنیم. بله، در ترجمه باید ما هم تألیف بکنیم. بله. و دست گرم در این عرصه داشته باشیم. یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر عبدالله بزرگوار. ما دقیقاً 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. حاج آقا امیدوار خرم، چه در قالب جنبندی چه ادامه فرمایشات جان دکتر عبدالله یا برگشت به همان استیصالی که فرمودی در فراز دیگر فرمایشاتون بهش ارجاع میکنه، با هر کدوم از این سگانه‌ای که عرض کردم همراه و همکلام شما هستیم. ام بفرمایید.
عرض محضر شما اگر اجازه بفرمایید، من همون مسئله استیصال رو از یه نگاهی عرض کنم و در ادامه عرضم رو ادامه بدم. همونطور که استادم اشاره کردن، بعضی ها معتقد بودن و الان کم و کاست هستن که میگن انتظار یعنی بشینی رو هم دعا کنی رو یه سری کارهای خاصی انجام بدی و اینها، و در مقابل افرادی که با تئوری انتظار ظهور و در پی اون مقاومت و در پی اون تمدن سازی که لازمش تشکیل حکومت هست،
درسته
مخالفه. حکومت برای چی بشه؟ بعد آقا بیاد حکومت رو بندازه از حجت علیه السلام. که این مطلب هم به لحاظ نقلی که اینم نقل میکنه، هر پرچمی در زمان غیبت برافراشته بشه مثلا محکوم به طاغوت، محکوم به زواله و امثال اینا.
بله،
این روایات از دو جهت قابل نقد و قابل طرد، هم جهت محتوا هم جهت سند. از جهت سند که خب منابعی این روایت رو نقل کردن که جز منابع غیر معتبر ما هستن،
یا
از جهت اعتبار ضعیف هستن، نگیم غیر معتبر. منابع معتبر ما مثل کتب اربعه، چه مقدم چه مؤخر، ان شاءالله اینجا هم شب وقتش نباشه میخوام واردش بشم، 8 کتاب رو الان علمای بزرگ شیعه چه مقدم چه مؤخر معرفی میکنم، میگه اینها کتابای معتبر ما هست. تو اینها نبوده، یا اگر بوده تو عشرم بود از جهت اعتبار کتب ضعیف ما اینا نقل کرد. از جهت محتوا هم قابل قبول نیست. آخه چه معنایی داره که ما بشینیم دعا کنیم در صورتی که ما عمد شدیم به حرکت و تلاش و کوشش؟
کامله،
هیچ انسان عاقلی نمیتونه اینو قبول کنه. خلاصه هر شونه. حالا در همین راستا مسئله استیصال رو بخوام توضیح بیشتری بدم، که الان من مقدمه گفتم، الان میخوام استیصال خدمتتون عرض کنم. اگر جامعه جهانی با مکتب‌های مختلف، نهله‌های فکری و اجرایی، حکومت‌های مختلف
بله.
روبرو نشه و نقاط مثبت و منفی رو نبینه، که این اتفاق میفته ها، ما داریم فرض می‌کنیم که حالا در طول زمان این محقق میشه، به اون استیصاله نمیرسه. یعنی اراده خدا بر همینه که جمهوری اسلامی مثلا مردم ببینن، مردم جهان، که قبل از انقلاب امام تئوری ارائه داد، پاش وایسر مردم ایران، انقلاب شد، در طی 45 سال اتفاقاتی تو این کشور افتاد که بله بعضیا میگن مطلوب نیست و شاید هم تو بعضی موضوعات ما به اون نقطه مطلوب نرسید، ولی تو طی 45 سال در مقابل خیلی از کشورهای دیگه که انقلاب کردن اصلا قابل قیاس نیست، با فرض اینکه ما کلی دشمن داشتیم. بعضی میگن کشور ما رو مثلا با کشور ژاپن قیاس میکنن، کشور مثلا چین، کشور ترکیه. خب خیلی از کشورهایی که الان شاید تو صنعت، شاید تو مسائل مختلف رشد کرده باشن، که ما تو بعضی از رشته های علمی، پژوهشی، رشته های نظامی و ابعاد مختلف رشته عجیب غریب داشتیم، اونها دشمنی نداشتن که مثل ما. ما به خاطر هویتمون این همه رشد کردیم
کاملا.
مقال. حالا عرضم اینه که مردم این نظام رو میبینن، چرا که بعد از این تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی تئوری مقاومت در دنیا شکل گرفت، کشورهایی مثل لبنان، مثل فلسطین، مثل حتی عراق، حتی کشورهای عرض محضر شما که تو منطقه آفریقا، جاهای دیگه، این الهام رو گرفتن که اگر ما میخواییم منتظر اون منجی اصلی باشیم، باید یه سری اقداماتی رو انجام بدیم، با نداشته هامون بسازیم، با داشته هامون نداشته هامون رو به دست بیاریم. ما توی انقلاب ثابت کردیم
کامل.
یه زمانی بود ما هیچی نداشتیم به لحاظ نظامی و حتی پزشکی. حالا من کتاب معرفی میکنم همینجا با عزتون، کتاب صعود 40 ساله که تازه هم نوشتن شده، برای تقریبا 5 سال پیشه، در 40 سالگی انقلاب که جلد دوش هم اخیراً نوشته، مجموعه سعدا، استاد راجی و دوستانشون زحمت کشیدن و در همین راسته که استاد فرمودن تبیین بیانیه گام دوم، کتاب گام تمدن ساز که
بله.
شرحی است بر گام دوم. نگاه سود 40 سال در مقام بیان این هست که ما کجا بودیم، کجا رسیدیم در این 45 سال، تو 40 سال نقطه ابتدایی کجا بود، انتهایی به کجا رسیدیم. در بیانیه گام تو دوم و شرحش که عرض کردم، کتاب گام تمدن ساز هست، میفرماد که ما کجا میخواییم بریم و آیا میشود یا نمیشود. خود این بحثای فنی است که واقعا باید بهش پرداخته بشه. بعضی موقع تو جامعه بعضا ظاهرا روشن فکر هم این مطلب بیان میشه که آیا خامنه‌ای مقام معظم رهبری اون بیانیه‌ای که نوشتن شاید اصلا شدنی نباشه.
بله.
ولی تو اون کتاب ثابت میکنه به لحاظ علمی شدنی است. عرضم رو جمع‌بندی کنم که به این نتیجه عملی برسیم، خواهش کنم. عرض به اینه که در روایات ما توصیه شدیم به انتظار، نه در دین اسلام بلکه در همه ادیان آسمان. انتظار فرج، عذر بخوام، انتظار فرج هم دو تا مفهوم داره. مفهوم اولیش به این معنی که انسان برای مشکلات خودش، چالش های خودش بیکار نشینه، بیفته در عرصه حرکت و منتظر حل مسئله باشه. مهمترین مسئله یه فرد مسلمان مسئله ظهور از وجود اسلام هست.
درست.
بذار بعد منتظر اون مسئله باشه. لازمش صبر هست، مقاومت هست. تو تئوری مقاومت که مرحوم امام ارائه داد، البته مرحوم امام این رو سریع اشاره کنم، از خود پیغمبر اکرم این رو آموزش گرفت. در قرآن پیغمبر فرمود بهش که خداوند فاستقم کما امرت، که اوایل کار حضرت، موقعی که آشغال صدوس حضرت می‌ریختن.
بله.
همون پیغمبر در مقابل اوامر الهی استقامت کرد، انا فتحنا لك فتحا مبینا، شد آقای مکه. امام همین رو الهام گرفت عمل کرد، ما هم به همین عمل کنیم. در رابطه با علم، در رابطه با جهاد، در رابطه با از خودگذشتگی، هر آنچه که میدانیم رو عمل کنیم، مقاومت داشته باشیم،
انشالله.
این منجر میشه انشالله به ظهور حضرت حجت علیه السلام. ببخشید طولانی
هستم. تمنا میکنم اختیار داری. بی نهایت سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام بابت دو عیدی هم که از زبان شما جناب امیدوار خرم دو کتابی که معرفی فرمودی، صعود 40 ساله و گام تمدن ساز، بی نهایت سپاسگزارم. هر دو عزیز ملبس هستید به لباس مقدس روحانیت. اما من کسب اجازه میکنم بار دیگر از جناب آقای امیدوار خرم و سید بزرگوار برای حسن ختام برنامه دعایی بفرمایید به ویژه در این ایام.
اللهم اجعل ولیک الفرج.
الهی آمین، الهی آمین. یک جهان سپاسگزارم از جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید امیر عباس عبداللهی، دکترای جامعه شناسی و از کارشناسان ارشد مسائل مذهبی، جناب حجت الاسلام والمسلمین جلال امیدوار خرم مدرس حوزه و دانشگاه، و شما نازنینان که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی در این ایام دهه مهدویت همراه بودید. بار دیگر هم صمیمانه‌ترین شادباش‌های من و همکارانم رو پذیرا باشید. امیدوارم که نجوای پرنیان پروردگار بدرقه تک تک لحظات و دعاهای خیرتون باشه. به واسطه وسعت قلب شما نازنین ایرانیان، من همکارانم ملت شریف ایران را از دعا فراموش نفرمایید، به ویژه اونهایی که این روزها رخت عافیت از تن به در کردن بر تخت بیمارستان آرمیدند. تا برنامه دیگر تک تک شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام. حضور پرشورمان را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
فوق‌العاده مقتدر بودن،
میدون میدادن که جوانا رشد بکنن،
از نظر مدیریت حرف ندار.
بانوی موجافری، کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. شرحی از خدمات زنده یاد شهلا حبیبی. از مجموعه مستند بانوان تأثیر گذار.
بحث مود اسلامی شاید برای اولین بار اونجا مطرح شد.
به زودی در شبکه های صدا و سیما.
ترنم حکمت.
یکی از این عواملی که نظام ارزشی غرب را و سلطه معنوی این نظام رو متزلزل کرده، بحران رو به افزایش اخلاقی و معنوی در غربه که نشانه بارز آن احساس پوچیست در غرب، رواج احساس پوچی، احساس بیهودگی، احساس ناامنی روحی، به خصوص در بین جوانها، در بین آهاد مردم، تلاشی خانواده، بنیان خانواده در غرب دچار تزلزل شدید متلاشی شده که این آثار رو میگذاره. مسئله زن که بر روی مسئله زن جهتگیری غربی به نحوی بوده است که امروز حرکت فمینیستی که حالا از ده ها سال قبل شروع شده بود، امروز زیر سوال جدی از سوی متفکرین و روشنفکران و اهل فکره. یعنی احساس میکنن که این یک دامی بود برای زن و زن رو دچار محاذیر عجیب و غریبی کرده است که حالا داستان مفصلی است. مسئله ارزش شدن منکرات، مثلا همجنس بازی در غرب میشود ارزش، مخالفت با همجنس بازی میشه ضد ارزش، میشه ضد ارزش. که اگر چنانچه در مصاحبه امروز در دنیای غرب اینجوری است، با کسی با یک مقام دولتی، رئیس جمهوری، شخصیت برجسته‌ای مصاحبه کنن، او بگه من با همجنس بازی مخالفم، این به عنوان یک نقطه منفی در کارنامه او تلقی میشه در دنیا. یعنی فضای اخلاقی غرب به این شکل، به این جهت، به این سمت رفته که البته متوقف هم نخواهد موند در این زمینه و پیش خواهد رفت و به جاهای بسیار بدتر و زشتری خواهد انجامید. و این نکته رو امروز، یعنی از چندی پیش، از چند سال قبل از این، شاید از 10-15 سال قبل، متفکرین غربی، بعضی از خیرخواهان و دلسوزان غربی متوجه شدند و هی تذکر میدن، لکن فایده ای نداره. وقتی که به این سراشیب افتاد یک نظام اخلاقی، دیگه قابل جلوگیری نیست و سرنوشتی جز متلاشی شدن نداره. این یک عامل برای به چالش گرفته شدن ارزش‌های غربی.
رادیو گفتگو اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.